پیشبینی شده باشه.
دیدید گفتیم که مسئولین در جمهوری اسلامی همشون فاسدن؟ این اصطلاحو خیلی این عبارت رو خیلی شنیدم.
بله.
کدوم؟ حالا بیا به سیسمونی گیت بپرداز.
بله.
اصلا چیز پیچیده ای نیستا. من نمیخوام بگم اونی که این گیت رو انداخته یا اونی که این گیت رو انداختن اساسا عاقلن یا جاهلن، دوستن یا دشمنن. انشالله که الخیر رو فیما وقت بزنیمش کنار، کاری نداریم. اما ببینید کاشت مفهوم دیدید گفتیم که مسئولین فاسدند توسط بی بی سی با همین گیت تو ماه مبارک رمضان تو ذهن مردم نشست. فارغ از اینکه تجملات کار بدید، فارغ از اینکه خانواده مسئول تو ترکیه چی کار میکنه.
بله.
اصلا اینا همه جای خود محفوظه. اما ببینید مجموعه ای از گزاره ها میاد حالا ذهن رو، میدونید ذهن مثل چی میمونه؟ من فامیل شما رو فهمیدم.
من قدرتی هستم.
میدونید ذهن مثل چی میمونه خانم قدرتی؟ مثل این میمونه که شما گذاشتید یه شیر رو، شیر ریختی توی قابلمه، شد تو شیرجوش، این شیره فاسد شده میبره. وقتی برید محال ممکنه بتونه دیگه اینو برش گردونه. ذهن در زمانی که باید در اوج معنویت باشه، یعنی چه؟ یعنی شبها لیالی قدر، یعنی شما باید شش دنگ حواستو بدی برای یه سال آینده، نه برای کل عمرت حتی.
آقای دکتر، یکی از ویژگی های سخنرانی شما و صحبت ها و گفتگوی شما این هست که به شدت جزئیات رو بهش دقت میکنید و این خیلی عالی هست و خب به هر حال آلمانه صحبت میکنید. خیلی ازتون متشکرم. در واقع یک شیوه عملیات روانی دشمنه این، یعنی شاید من اتفاق تلقی کنم یا بعضی از افراد در جامعه نگاه به عقبه این موضوع نداشته باشن، اما شما دارید به عنوان یک شیوه عملیات روانی این رو بررسی میکنید، درسته؟
این عملیات شناختیه.
بله.
یعنی یک گام از عملیات روانی بالاتر.
یعنی در عصر اطلاعات جهان، جهان امروز، در واقع ما به یک شبکه نیرومندی تبدیل شدیم که بافت اصلی زندگی هامون رو اطلاعات تشکیل میده، اما فقط انسان‌های آگاه هستن، انسان‌های هوشمند هستن که میتونن کنترل بر زندگی خودشون داشته باشن. خیلی مطالبتون جالب بود، لطفا ادامه بدید.
برای همین شما وقتی که میبینید ذهنی که باید بره متمرکز بشه به یک نقطه سیبل، ببینید یه اصطلاحی رو در حالا آقایونی که سربازی رفتند اینو خوب میدونن، حالا خانم ها احتمالاً اینو خیلی شنیده باشن، میگن هر اسلحه‌ای که شلیک میکنه یه برد مفید داره، یک برد مؤثر داره یا یک برد نهایی داره. برد نهایی لزوماً جاییه که خیلی ضربه نمیزنه، نه اگرم احیاناً بخوره اتفاق خاصی نمیفته. اما برد مفید و مؤثر کجاست؟ اونجایی که میخوره قطعاً هدف رو از پا در میاره. فرقه ها، جریانات نوظهور، نهله ها و همه این موضوعات در جامعه دارای یک برد مؤثرند و یک برد نهایی. برد مؤثرشون دقیقاً زمانیه که اینو من بی تردید بیاید ده ها هزار موضوع رو هم به شما عرض کنم. ما ماه مبارک چندین سال پیش، شاید قریب به یک دهه پیش، در همین تهران در خیابان در واقع اوستا یک فردی اومد ظهور کرد، اصلا خودشو دیگه پیغمبر داشت مینامید، که اصلا یه بساطی بود دقیقاً هم تو ماه مبارک بود. یعنی شما میبینید تمام این مسائل هم تو ماه مبارک در واقع رقم میخوره. حالا رسیدیم به یک جامعه، جایی که جامعه به واسطه یه نهادهای، حالا این رو هم عرض میکنم، به واسطه هزار و یک مسئله دوچار نوع خاصی از سرگشتگی است. البته معنویت رسوخ پیدا کرده در جامعه ما چون کوچه به کوچه است. ببینید ما در ایران کوچه گل رز داریم، کوچه شهید فلانی هم داریم.
بله.
اصلا دنیای امروز دنیای این تقابله.
بله.
دنیای این تقابله. برای همین حتما باید دقت داشته باشیم که تو این تقابل کدوم داره برنده میشه. ما اینجا این مفهوم رو نگاه میکنیم، درست در زمانی که ذهن باید معطوف به اون معنویات اصلی باشه، میبینید به واسطه یک پروژه ذهن رو میبرن سراغ اون مسئله فرعی
و از اصل جا میمونن انسان ها و چقدر اتفاق.
پس اینجا یک معنویت دچار تردید
بله.
ایجاد میشه. معنویت دچار تردید یکی از شاخصه هاش اینه، نهادهای متنوع و متعدد ایجاد میشود برای ایجاد معنویت، خود اینها خونسا کننده هم دیگه میشه.
خب خیلی عالیه، من میخوام این رو بیشتر ازتون بپرسم، اما اجازه بفرمایید یک ارتباط تلفنی ما داریم. خب سرکار خانم دکتر فاطمه مقیسی پشت خط تلفن رادیو گفتگو هستن. ایشون استاد حوزه و دانشگاه هستن. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتون. خانم دکتر خیلی خوش اومدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری محترم و دستان در کاران برنامه، همچنین خدمت کارشناس برنامه و شنوندگانی که صدای بنده رو میشنوند.
خیلی خوشحالم که در محضر شریف شما هستم. سوال من در حوزه عرفان‌های نوظهور هست و خیلی خوشحال میشم که صحبت‌های شما رو در این رابطه بشنوم.
سلامت باشین. در ارتباط با عرفان‌های نوظهور و خب به حال اون تکنیک‌های رسانه‌ای که در این ارتباط هست، یه نکته کلیدی و اساسی این هستش که طبیعتاً شبکه‌های معاند از یک جهاتی و از یک سازمان‌های حمایت مالی میشن و یا به تعبیر اونها رو اصلا راه‌اندازی میکنن واسه یک اهدافی. طبیعتاً این استراتژی برنامه سازان برنامه‌های به شبکه‌های معاند هم در همین راستای اهداف اون نظام سلطه و نظام استکبار جهانی هست که در واقع حمایت مالیشون رو از اون جهت دارن دریافت میکنن.
بله.
از طرف دیگه اینها به دنبال یک روش‌های نرم و تاثیرگذاری هستن که در واقع مخاطبان رو در یک فضای به ظاهر آرام و گاهی هم میشه گفت غیر مستقیم با خودشون همراه کنن. این پوشش رو در قالب معنویت یا همون عرفان‌های نوظهور رقم میزنن که حالا البته میشه گفت تعبیر عرفان‌های نوظهور خیلی تعبیر دقیق علمی نیست و عرفان در لغت و اصطلاح معنای دقیقی داره که فرای اینهاست، بالاتر از اینهاست، اما خب اون چیزی که عرف هست در جامعه و جا افتاده همین تعبیر هست که منم از همین تعبیر استفاده میکنم. در حقیقت اینا میان از تکنیک های استفاده میکنن که میشه یکی از این تکنیک ها رو هویت سازی نام برد. سعی میکنن در برنامه هاشون یک هویت جدید مجازی به افراد بدن. جنگیز در تعابیر خودش میگه که رسانه ها به دنبال این هستن که دو تا ویژگی رو در افراد ایجاد کنن: تشابه و تفاوت. تشابه با اون جامعه ای که درش دارن زیست میکنن و تفاوت این که این تفاوت پلی هست که این افراد رو به اون اهداف خودشون، به اون اهداف نظام استعماری نزدیک میکنه.
آقای دکتر من فکر میکنم هم فرمایش شما که خود مرجعی رو بیان فرمودی، نظر شما هم همینه؟
بله.
بله خانم دکتر بفرمایید. خواهش میکنم.
بله اینها میان یک هویت سازی رو شکل میدن و فکر میکنم اون نقطه هدفشون که در میشه گفت هدف قاییشون اگه بخوایم بگیم تخریب دستاوردهای انقلاب اسلامی هست. خب ما میدونیم که انقلاب اسلامی در 40 سال گذشته پیشرفت چشمی در عرصه‌های مختلف داشته و حتی در سایت بانک جهانی هم این انعکاس پیدا کرده و خودشون اعتراف و اذعان کردن به این قضیه، اما میبینیم که خب به حال اونا عصبانی هستن از این پیشرفت هایی که کشور عزیزمون داشته. به دنبال اینن که از بستر عرفان‌های نوظهور استفاده بکنن و یک به حال یک خلل فرهنگی ایجاد کنن، یک هویت سازی جدیدی واسه جامعه ایجاد بکنن.
من عذرخواهی میکنم خانم دکتر، بنده در خدمت آقای دکتر علیرضا داوودی هم در استودیو هستم و در کنار بیانات شما میخوام این رو از آقای دکتر هم بپرسم که بحث برهم زدن بهداشت روانی جامعه رو هم این در واقع فرقه ها یا این گروه ها دارن. اگر ممکنه شما حالا در این رابطه صحبتی رو میخواین از خانم دکتر بپرسید، سوالی اگر دارید خواهش میکنم وارد گفتگوی ما بشید.
بنده خدمت ایشون عرض سلام و ادب دارم.
شکرم.
ببینید راجع بحث بهداشت روانی یه موضوعی رو من به صورت پایه عرض میکنم. قبلا بهداشت رو ایجاد میکردند و بعد گزاره‌های برهم زنندش رو با اعزام میسیونرها حاصل میکردند. الان قریب به شاید در ایران بخوایم دقیق تر عرض کنیم 2 دهه است که میسیونری اعزام نمی کنند، میسیونرها رو در داخل میسازند چون هم هزینش کمتره، هم در واقع ضریب خطاش کمتره و هم اثر بخشیش در واقع خیلی بیشتره. بنابراین وقتی که صحبت از بهداشت روانی در یک جامعه میشه، یعنی به واسطه عوامل در همان جامعه که فاعل شناسا هستند، باید به گونه این موضوعات از حالت فرعی به حالت اصلی تبدیل بشه که جامعه فقط قدرت بروز واکنش داشته باشه. ببینید، انقلاب اسلامی که سرکار خانم بهش اشاره کردند، انقلاب واکنشگرا نیست. من میخوام تکمیل کنم، ایشون هم همین رو در واقع فرمودن. یک انقلاب 100% کنشگراه، یعنی معادله عمل عکس العمل کاری نداره، خودش یک عمل است که دیگران در مقابلش عکس العمل نشون میدن. حالا جامعه ای که خودش کنشگر است رو خودش عمل کننده است، یعنی تو فضای عکس العملی ورود نشده، برای همین این جامعه رو اگر شما بخواهید نابودش بکنید، باید ببرید به سمت یک جامعه 100% کنش پذیر واکنشگرا ناقص. بی بی سی اصلا تمش همینه. شما سالی تاک رو برید نگاه بکنید، دقیقاً داره همین کار رو انجام میده. اینترنشنال داره همین کار رو انجام میده. شبکه مناتو، شبکه نیمش رو برید نگاه بکنید، دقیقاً همین کار رو داره انجام میده. یا خیلی از این مجریانی که مشترک بینش فرض کنید شبکه مثل مناتو و بی بی سی هستن، ماه مبارک رمضان مسئله معنویت، یه برنامه رو در واقع انجام میدن که مجریش تا قبل از این پارچه‌ای که تنش می‌کرده 5 متر بوده، ماه مبارک شد 2 متر. خب این جنس انتقال معنویات بالاخره حوزه ورودیش حوزه واکنشی در واقع تلقی میشه. شما امکان عبور از این پیج رو دیگه ندارید، که این باز خودش همون بحث بهداشت روانی است که نهایتا منجر به اون در واقع ورود به مرحله ضد حساسیت یا کاهش حساسیت های اجتماعی میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خب خانم دکتر مقیسی عزیز، با توجه به اینکه شاخصه اصلی کار اینها معنویت دچار تردید هست، ایجاد معنویت دچار تردید هست، شما چه پیشنهادی دارید، چه توصیه‌ای دارید برای در واقع ایجاد معنویت واقعی در زندگی انسان‌های درگیر این موضوع؟
همونطور که آقای دکتر فرمودن، ما باید این رو به هر حال دقت داشته باشیم که اونها میخوان جامعه رو به یک حالت انفعالی ببرن و افراد باید توی این فضا در حقیقت یک کنشگر فعال باشن و با بصیرت دهی و حالا اون چیزی که مقام معظم رهبری تاکید داشتن توی این سخنرانی های اخیرشون، بحث جهاد طبیعی، ما باید این رو تمرکز داشته باشیم و بتونیم افراد رو در این راستا به هر حال آموزش بدیم. مثلا ما میبینیم توی عرفان حلقه این شبکه های ماهواره‌ای به دنبال این هستن که این رهبران رو برجسته کنن و مثلا پایه‌گذار عرفان حلقه که آقای محمدعلی طاهری هست رو به عنوان یک فردی که مظلوم مخترع و حالا به دلایل غیر قانونی مثلا کنار گذاشته شده، این رو یک فرد مظلوم جلوه بدن، در حالی که خب ما میدیم تخلفاتی که این رهبر فرقه داشته و قوانینی که زیر پا گذاشته خیلی فراتر از این موارد هست،
که مهمترینش همون جابجایی ارزش‌های صورت گرفته در جامعه بوده، درسته خانم دکتر؟
دقیقا ارزش‌های جامعه جابجا میشه و ما میبینیم حتی مثلا اینجا سعی میکنن از ابزاری که از تکنیکاشون این هست، از جذابیت های زنانه استفاده بکنن، جذابیت هایی که خداوند به زنان عنایت کرده این رو سوء استفاده در واقع بکنن و در برنامه هاشون بگنجونن و از این در راستای اهداف خودشون به کار ببرن.
خب از شما سپاسگزارم، خیلی خیلی لطف کردید، خوشحال شدم که در محضر شریف شما بودم و از شما خداحافظی میکنم.
بزرگواریم بنده، تشکر میکنم از شما و کارشناس محترم برنامه‌تون، التماس دعا داریم و خدا نگهدار.
سلامت باشید، خدا نگهدار شما. خب دوستان عزیزم، شما با برنامه رادیو گفتگو همراه هستید و کارشناس برنامه ما دکتر علیرضا داوودی هستن. موضوع برنامه بررسی استراتژی و تکنیک رسانه‌های معاند و ترویج عرفان‌های نوظهور و اباحه‌گری هست. آقای دکتر، خیلی مفصل شما داشتید در حوزه معنویت دچار تردید صحبت می‌کردید، که من خواهش می‌کنم که ما این ارتباط تلفنی رو بعد در این زمان می‌گرفتیم. خواهش می‌کنم ادامه بدید، ما در خدمت شما هستیم.
ببینید، شما وقتی وارد حوزه معنویت دچار تردید میشید، یه مثالی رو میزنن، حالا این خیلی چیزه، خیلی اجتماعی و خیلی عامیانه است. طرف تو اتوبوس نشسته بود، خب همه خوابیده بودن، و میگم یه خب آقای راننده الان برای کی داری رانندگی میکنی؟ یعنی فکر میکنه که اگر همه خوابن پس یعنی راننده هم باید بخواب، اصلا برای کی داری راننده؟ در صورتی اصلا کار اینها متفاوته. معنویت دچار تردید شده، سه تا گام قبلش وجود داره. گام اول در واقع دستکاری گزاره‌های در واقع باز تعریف شده معنویت اصلی در جامعه است. گزاره دوم اتصال این گزاره‌ها و این مفاهیم به جای منبع به افراد هست، و مرحله سوم تخریب این معنویت به واسطه تخریب افراد هست. از اینجا به بعد افرادی که تجسم اون معنویت رو، معنویت اصیل رو در این آدم دیده بودن، وقتی این آدم شکست، اینها هم میشکنند.
بله.
در صورتی که ما این غلط در این مسیریه که میتونه یک ذهن در واقع اون رو داشته باشه. برای همین وقتی میخوان یک حلقه درست کنند، برای همین میخوان یک فرقه درست کنند، ببینید دقیقا روش معکوس همین رو حرکت میکنند. یعنی نفر رو بولد میکنند، تفکر رو جاری میکنند، گفتار رو حاصل میکنند، تبدیل به گفتگوی بین اعضا میکنند، و اینو نهایتا میکننش یک گفتمان سازمان یافته. اصلا دقیق دارن همین مسیر رو حرکت میدن. برای همینه که شما میبینید مرتبا رسانه‌های بیگانه از دهه 60 و نیمه دهه 70 به این طرف قبلا رو مفاهیم کار میکردند، یعنی روی بعد انقلاب، اسلامیت انقلاب کار میکردن. حالا اومدن از نیمه دوم دهه 70 به این طرف رو بعد جمهوریت انقلاب اسلامی کار میکنن. جمهوریت یعنی افراد. پس هرچه بیشتر روی افراد تمرکز کنند در مواقع پیچ ایدئولوژیکی، اتصال مردم به منبع اصیل انقلاب ضعیفتر میشه.
منظورتون از تمرکز روی افراد، منظور ویژگی های منفی یا عملکرد منفی افراد رو رصد کنن؟
بله. رسانه های بیگانه که رو ویژگی مثبت که وارد کردن کار میکنن، بله. من رو جنبه منفیش کار میکنه. پس بنابراین اینجا فرد میشود مصداق در واقع اتصال مخاطب و مردم به اصالت انقلاب. اصلا یکی از راه هایی که اینها میخوان بین مردم و انقلاب فاصله بندازن، پررنگ کردن نقائص در جمهوریت نظامه.
آقای دکتر میتونیم بگیم جنگ مدرن هست؟
این جنگ ترکیبیه، 100%. 100% ترکیبیه. برای همینه شما میبینید که مثلا فرض کنید در شبای احیا که شما مردم ها رو بعضا جاهایی که خیلی در واقع هست شما میرید میبینید هنوز دعای جوشن تموم نشده، مردم دارن راجع به فلان خبر که در مثلا اینستاگرام منتشر شده، در توییتر منتشر شده، دارن صحبت میکنن. یا مثلا شما میبینید که وقتی که میخواد دعا کنه میگه خدا فلانی رو لعنت کنه. خب آقا این فلانی رو لعنت کنه، الان شما اینجا حضور، علت حضور چیز دیگری است، قرار نیست الان شما برید قبول، اون جای خودش محفوظ. پس بنابراین این به قول شهید مطهری قاطی کردن زهرماری ها به این اصالت، آرام آرام طعم شیرین اون معنویت اصیل رو از ذهن مردم پاک میکنه.
به همین فکر میکردم، طعم شیرین اون معنویت اصیل. خیلی جمله جالبی رو بیان فرمودید.
ببینید مثل معجونی میمونه که بسیار خوشمزه و گواراست، کافیه یه دونه بادوم تلخ اون وسط بیفته، فقط شانس بیارید این بادوم تلخه اولش باشه که بعد بتونید اون شیرینی رو جایگزین کنید. یهو اگر وسط رو به انتها باشه، اون وقت دیگه نمیتونید کاریش بکنید.
خب خیلی. وظیفه مردم چی؟ وظیفه ما چی؟ خیلی نگران کننده است این موضوع، و ما چقدر باید مراقب گوش و چشم خودمون باشیم.
حالا نگرانی، من فکر می‌کنم کلمه خوبی شما استفاده کردید. من بودم گفتم وحشتناک.
بله بله.
نگرانی.
خدا حفظتون کنه. همینطوره.
ببینید ما سه تا ضعف جدی داریم. این سه تا ضعف رو اگر پوشش بدیم، به نظرم خیلی از این موضوع پاسخ در همین در واقع نهفته است. خیلی از این نهادهایی که ایجاد شدن و سازمانها و ساختارهایی که ایجاد شدند که مثلا میخوان این کار معنویات رو انجام بدن، به نظرم به زحمتی بکشند جمع شند، یعنی جمع کنند، چون حضورشون باعث شده که این استوپرها و این استپهایی که ایجاد شده و این در واقع توقفهایی که داره صورت میگیره داره خیلی بیشتر و اتفاقات بدتری میفته، چون اینها خودش باعث به هم ریختن خیلی از موضوعات میشه. نکته دوم، مردم باید دو مسئله رو به صورت جدی بدونند. خدا خداست و انقلاب هم انقلاب است و ولایت هم ولایت است. اگر دست علی را بستند، دلیل بر ناتوانی علی یا حقانیت اونهایی که دست علی را بستند نیست. علی علیست، فاطمه فاطمه است، حسین حسین است. اینها تغییر نمی کنه، اصول هیچ وقت تغییر نمی کنه. مراقب باشیم آنچه که داریم میپذیریم چقدر علیوار و فاطمه گونه و حسین گونه است. و نقطه سوم که نقطه پایانی است، عرضم رو با این جنبندی کنم. شما وقتی ذریب مطالعات و لجبازی نسبت به رویدادهای سیاسی و اجتماعی متناسب باشه، شما هیچ وقت دچار در واقع تردید یا دچار شبهه یا دچار انفکاک نمیشید. یه چیزی رو دقت داشته باشیم، عملکرد افراد دلیلی بر ضعف انقلاب نیست، این دلیل بر ضعف اون آدم است.
نکته‌ای که امیرالمومنین علی علیه السلام هم بهش اشاره کردن،
ما حساب دین رو باید از حساب اون آدم، اگر این آدم ضعیفه این آدم دین داره خوبی نیست و الا دین در غایت خودش باقی است. عرفان هایی که شروع میکنن به کار کردن که فرقه میشند خیلی وقت از مفاهیم دین. علی مظهر عدالت مگه نبود؟ آیا این عدالته که ما بیایم خانواده رو مثلا بفرستیم فلان جا، یا اصلا این عدالته که ما بیایم به اسم مثلا به هم ریختگی جامعه رو بذاریم افشاگری؟ پس هر دوی اینها از عدالت خارجه. پس عمل کرده این آدم ها داله بر دین نیست، اصالت دین حقانیت انقلابه. میدونید کجا دین خودش رو نشون میده؟ نه این دو آدمی که داریم صحبت میکنیم مصداق دینند، نه بنده و شما، مصداق دینداری اصیل اونهایی هن که الان ما بهشون میگیم شهید.
دقیقا.
اگر میخوایم اینجا مصداق بگذینیم، اینجا میتونیم به این اشاره بکنیم. و اون مسیری که برخی از افراد میرن قطعا ختم مقاومت به خیری نمیشه. البته امیدواریم که انشاءالله خدا این قبیل جریانات و افراد و گروه ها رو هم عاقبتشون رو ختم بخیر.
انشاءالله. آقای دکتر از شما سپاسگزار هستم. در خدمت آقای دکتر علیرضا داوودی بودیم. بیانات شما بسیار کاربردی بود. آرزو سلامتی براتون دارم و امیدوارم دوستان عزیزم در سایه یاد خدا و زندگی آگاهانه لحظاتی همراه با آرامش داشته باشید. از شما هم سپاسگزار هستم که همراه برنامه راه و بیراه بودید و از حضور شما در کنار کارشناس محترم برنامه خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو. خدمتتون عرض کنم معاونت صدای رسانه ملی به همراه کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه و جمعیت امام رضایی‌ها برگزار می‌کنه. پویش به عشق علی علیه السلام با هدف جمع‌آوری کمک برای ایتام و خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام که سرپرستانها در زندان است، از ابتدای ماه مبارک رمضان سال 1401 تا پایان ماه مبارک رمضان می توانید کمک های نقدی خود را از این راه ها ارسال کنید. از طریق ارسال عذرخواهی میکنم، از طریق کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 10 ستاره 5 مربع. دوم، از طریق ارسال کمک های نقدی با شماره کارت 50 41 72 11 11 77 ستاره 0989. و سوم، با ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 3010 10 10 پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام.
خوشان کسان که دلی شادمان کنند. در ماه پربرکت رمضان، ماه مهربانی ها، دل می سپاریم به مهر و دستگیر ایتام می شویم. پویش نیکوکاری به عشق علی علیه السلام برای ایتام. شما هم می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 10 ستاره 5 مربع به پویش نیکوکاری به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. پویش نیکوکاری به عشق علی علیه السلام برای ایتام.
هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می کند 29 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم. قرآن، کتاب امید و آرامش. 27 فروردین لقایت 9 اردیبهشت سال 1401، همزمان با ایام نورانی ماه مبارک رمضان، ساعت 5 بعد از ظهر تا 11:30 دقیقه شب، تهران، مصلای امام خمینی رحمت الله تعالی علیه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. با ادامه برنامه ها تا ساعت 22 در بخش دوم برنامه ها با شما خواهیم بود. موعد اذان مغرب امروز به وقت شرعی به افق تهران ساعت 25 دقیقه خواهد بود. خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم با پخش ویژه برنامه اذانگاهی ماه باران به استقبال اذان مغرب.